ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. هزاران تن ساکنان بروکسل به یاد قربانیان حملات فرودگاه و مترو آن شهر در میدان اصلی شهر تجمع کردند. ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه کنترل کامل پالمیرا را به دست گرفت. برنی ساندرز در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در 3 ایالت آمریکا پیروز شد. از بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هزاران تن ساکنان بروکسل به یاد قربانیان حملات انتحاری هفته گذشته در مترو و فرودگاه اصلی شهر تجمع کردند. به درخواست مقامات پلیس و دولت، تظاهرات و راهپیمایی گسترده‌ای که برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده است. در دو حمله انتحاری هفته گذشته 31 تن کشته و نزدیک به 300 تن هم مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. پلیس بلژیک تاکنون چندین نفر را در ارتباط با این حملات دستگیر کرده و دو نفر نیز رسما به دست داشتن در این عملیات متهم شدند. در فرانسه، آلمان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی عملیات نیروهای امنیتی و پلیس برای ردیابی افراد و مخفیگاه‌های هواداران گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. صبح یکشنبه ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا را که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود به دست گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی سوریه گزارش داده است که به دنبال درگیری‌های شدید در شامگاه شنبه کنترل مناطق تاریخی و مسکونی شهر پالمیرا به دست نیروهای دولتی افتاده است. شهر تاریخی پالمیرا در اواخر اردیبهشت سال گذشته به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش افتاد. پیشتر گزارش‌های درباره تخریب آثار باستانی این شهر به دست نیروهای داعش منتشر شده بود، اما تاکنون میزان خسارت وارده به این شهر تاریخی اعلام نشده است. و برنی ساندرز سناتور دموکرات و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات درون حزبی 3 ایالت آلاسکا، واشنگتن و هاوایی پیروز شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین و رقیب ساندرز که همچنان شانس اول نامزدی حزب دموکرات است، در روزهای گذشته بر مبارزه با رقبای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده بود و روز شنبه نامزدهای جمهوری خواه اما در هیچ ایالتی با یکدیگر رقابت نداشتند. دونالد ترامپ اما همچنان نسبت به رقبای جمهوری خواه خود در وضعیت بهتری قرار دارند. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود. پس از پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی که بر اقدام و همچنین عمل به اقتصاد مقاومتی تاکید داشت، تعدادی از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی به اظهار نظر در این مورد پرداختند و از آنچه به باور آنها تفاوت میان دیدگاه‌های رهبر و دولت بود، انتقاد کردند. آخرین فردی که در این زمینه اظهار نظر کرده، سخنگوی نیروهای مسلح است. همکارم شاهین بشیری در مورد گفته‌های او گزارشی دارد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از آمادگی همه جانبه این نیروها در کمک به دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت بزرگ نمایی تحریم و رفع تحریم ها یک گفتمان انحرافی و به دور از واقعیات محض موجود برای تأثیر بر افکار عمومی و مرعوب ساختن مخاطب است. جزایری هر گونه کوتاهی و قصور در بکارگیری منویات آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی و ضرورت ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل به آن را خسارت و خطایی نابخشودنی دانست. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود گفته بود:
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را حل بکنیم، بخواهیم گرانی رو مهار بکنیم، همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجونده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه اینهاست.
رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در تحلیل گفته‌های مسعود جزایری و فضای موجود در ایران پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی به رادیو فردا می‌گوید:
جدال آقای روحانی و خامنه ای یه جدال بین دو تا سیاست کلانه. آقای روحانی میگه ما بایستی برجام رو ادامه بدیم. منظور آقای روحانی هم برخلاف برخی برداشت‌ها در سیاست داخلی نیست، در سیاست خارجی و اقتصادی. جریان مقابل یعنی با آقای خامنه ای و متحدینشون میگه که ما بایستی ادامه بدیم مذاکراتمون با غربی‌ها و مسائل دیگر رو هم حل بکنیم. یک دو در داخل دست به دست هم بدیم اقتصاد کشور رو درست بکنیم. آقای خامنه ای خب هر دوش رو نمیپذیره، یعنی معتقد باید همون سیاست های دشمن ستیز رو ادامه بده، این در منطقه هم همین خط دخالت در سوریه و جاهای دیگر رو ادامه بده، در داخل هم ایشون نمیخواد اصلاح اقتصادی رو بپذیره که به حال 50% اقتصاد ایران زیر نگین نهادهایی است که با آقای خامنه‌ای کار میکنن. در نتیجه این باعث میشه که اون گشایش اقتصادی که تصور میشد با رفع تحریم ها و با مذاکره برجام به وجود میاد در عمل اونچنان پیش نره، به خاطر این کارشکنی که در داخل هست و یه مدارم البته در خارج هست که الان بحث دیگری است. بنابراین من فکر میکنم چالش دولت و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، محوریتش اقتصاد و سیاست خارجی خواهد بود. با آقای روحانی هیچ راهی نداره که این رو به افکار عمومی بکشه و افکار عمومی بگه که چه بخش مهمی از اقتصاد ایران بلوکه شده دست بیت است، چه بخش مهمی از سرمایه های آزاد شده ایران باید خرج تسلیحات بشه، خرج مداخلات ایران تو منطقه بشه و بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم ادامه برجام هست در سیاست های منطقه ایران و در اقتصاد داخلی.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن اینکه مخاطب اصلی اقتصاد مقاومتی را دولت دانست، در بخش دیگری از سخنانش افزود بزرگ نمایی تحریم و رفع تحریم ها یک گفتمان انحرافی و به دور از واقعیات محض موجود برای تأثیر بر افکار عمومی و مرعوب ساختن مخاطب است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این طی سخنانی در مورد اقتصاد گفته بود:
برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا پیرامون تقابل این دو دیدگاه که سخنگوی نیروهای مسلح نیز روی سخن رهبر جمهوری اسلامی را دولت حسن روحانی دانسته معتقد است:
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین عملاً شمشیر رو از رو بست، فضای کشور رو به دو قطب تقسیم کرد. توی این اظهارات اقتصاد مقاومتی و مذاکره با آمریکا نقطه مرز، نقطه افتراق جناح‌های سیاسی است. در واقع اونیفرم اصولگرایان تندرو، کسانی مثل آقای خاتمی، علم‌الهدا، در سال جاری اقتصاد مقاومتی خواهد بود. چارچوبی که آیت الله خامنه‌ای ارائه داده از این اقتصاد مقاومتی عملاً در تضاد کامل با سیاست‌های دولت آقای روحانی است. بنابراین این یک پیشنهاد اقتصادی نیست. از این زاویه از حالا هرگاه که انتقادی شنیدیم مبنی بر اینکه دولت به اقتصاد مقاومتی عمل نمی‌کنه، معنیش این هستش که دارن دولت رو متهم می‌کنن به اینکه از سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای عدول کرده و دارن زمینه رو آماده می‌کنن برای فشار آوردن به دولت و برخورد با دولت آقای روحانی.
به گفته مسعود جزایری، سخنگوی نیروهای مسلح، غفلت از دشمن واضح ایران که به باور وی آمریکاست، آیندگان را به قضاوت‌های سخت نسبت به سردمداران کنونی ایران واخواهد داشت. وی آنچه را پیشرفت‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح خواند، الگوی سایر بخش‌ها در عمل به اقتصاد مقاومتی دانست. سخنگوی نیروهای مسلح افزود، مذاکره و تعامل با آمریکا اگر می‌توانست پیشتر مشکل گشا و چاره‌ساز واقع شود، مشکل کشورهای تحت استیلای غرب و مستعمره‌های سیاسی اقتصادی آمریکا را حل می‌کرد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. و اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران هیچگاه اقدامات مخاطره‌آمیز در فضای سایبری را در دستور کارش نداشته. این اولین واکنش رسمی ایران به اعلام جرم آمریکا علیه 7 شهروند ایرانی است که متهم به دست داشتن در حملات سایبری هستند که هر 7 نفر اونها ساکن ایران هستند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
متن کیفرخواست به نام 7 تن اشاره کرده، همه جوانانی که با دو شرکت در ایران همکاری می کردند، یکی گروه آی تی سک و دیگری مرساد. بنابر گفته مقام‌های آمریکایی، هر دو شرکت زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این کیفرخواست میگوید آمریکا در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها را بدون ارائه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد. حسین جابر انصاری در این زمینه به حملات پیچیده سایبری علیه تأسیسات اتمی ایران اشاره کرده که به گفته او این حملات میلیون‌ها انسان بیگناه را با خطر یک فاجعه زیست محیطی مواجه کرده است. بخش اعظم کیفرخواست منتشر شده که علیه این 7 شهروند ایران اعلام جرم می‌کند، به حملات هکری می‌پردازد که از آن در دنیای اینترنت با عنوان دیداس یاد می‌شود. در چنین حملاتی هکرها با افزایش شدید بازدید به یک وبسایت عملاً آن را از دسترس خارج می‌کنند. حال 7 هکر ایرانی متهم شدند که در یک بازه زمانی حدوداً 2 ساله، بیشتر بین روزهای 3 شنبه تا 5 شنبه، فعالیت 46 هدف را با این حملات مختل کردند. اهدافی که بیشتر بانک‌های آمریکایی یا شرکت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، سهام و بورس بودند. البته اتهام دیگری هم متوجه هکرهای ایرانی شده و آن نفوذ به سیستم کنترل و دریافت اطلاعات سد بومن در 35 کیلومتری شهر نیویورک است که حدود 3 سال پیش انجام شده بود. لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا، روز 5 شنبه در این زمینه به خبرنگاران گفت:
آن دسترسی به متهمان امکان می‌داده که میزان سطح آب و میزان جریان آب را کنترل کنند که می‌توانست منجر به تهدیدی برای امنیت و سلامت مردم آمریکا شود.
آنطور که یک مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است، پیشتر مجازات عاملان حملات سایبری در ارتباط با موضوعات اطلاعاتی انجام می شد. اما به گفته او امروز تلاش این است که این عاملان و دولت‌های حامی آنها ناشناس نمانند. 7 ایرانی که آمریکا علیه آنها اعلام جرم کرده، احمد فتحی، حمید فیروزی، امین شکوهی، صادق احمدزادگان، امید غفاری‌نیا، سینا کیسر و نادر سعیدی هستند. اگرچه رویترز میگوید اعلام جرم علیه این افراد قرار بوده پیش از توافق اتمی انجام شود و به دلیل نگرانی ها به تعویق افتاده بود، اما نام این افراد از جمله احمد فتحی که از او با عنوان رئیس گروه ITSEC یاد می شود برای کاربران ایرانی ناشناس نبوده و از حدود 3 سال پیش برخی گروه های اینترنتی از جمله گروهی با نام روشنگران عصر هویت این هکرها، راه‌های تماس با آنها و مکاتبات ایمیلیشان را فاش کرده بودند.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید. و ما 8 روز از عید نوروز گذشته است. سال نو رو به یکایک که شما تبریک میگم و دعوت میکنم که به سراغ یک نویسنده منیرو روانی پور بریم که ساکن آمریکاست و براتون پیام نوروزی داره.
من منیرو روانی پور نویسنده هستم، ساکن آمریکا. میخوام نوروز را که میراث نیاکان خردمند ما بهتون تبریک بگم. انتخاب اول سال در بهار، هم نفس شدن با شکوفه ها و گل ها، با آواز رودخونه ها و رودها انتخاب هنرمندانه است. بنابراین جد آباد ما آدمای باهوش و زیبا پسندی بودن. درود بر اونا و درود بر شما. امیدوارم سال نو سال خوب و شادی براتون باشه. ازتون میخوام 2 تا چیز یادتون نره. اول ورزش، دوم نوشتن خاطرات. بنویسین، اگه نتونستین چاپ کنین بیاین کارگاه کولیا، من و دوستانم در خدمت شما هستیم. شاد و پیروز باشین.
و در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. مجتبی عابدینی، شمشیرباز ایرانی برای نخستین بار در تاریخ این ورزش در ایران موفق شد مدال نقره جهانی این رشته را به دست بیاره. کسب این مقام در جایزه بزرگ شمشیربازی سئول، سهمیه حضور در المپیک 2016 را هم برای مجتبی عابدینی به همراه داشته. پس از انقلاب 1357 و با تصمیم تا سازمان تربیت بدنی، فعالیت در رشته شمشیربازی متوقف شد، اما از سال 1368 رشته شمشیربازی دوباره فعالیت‌های خودش را از سر گرفت. وعده ما 15 دقیقه دیگر.